بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، شب شما بخیر باشه. خیلی ممنونم که بیننده شبکه افق هستید. شما دارید جهان آرا رو تماشا میکنید و امشب میخواییم در مورد ملت، مشارکت و اقتدار صحبت بکنیم. قبل از اینکه مهمان عزیز و ارجمند امشب رو معرفی بکنم، خدمت شما اعلام میکنم که 100032 شماره پیامک جهان آراست. میتونید به ما پیامک بزنید، سوالات، مهمانات پیشنهادی، انتقاد، پیشنهاد، هر چیزی که خلاصه دلتون میخواد میتونید با 100032 در میون بگذارید. جهان آرا آندرلاین افق هم که آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی، حتما دنبال کننده صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی باشید. اما امشب ما با آقای علی اکبر رائفی پور همراه هستیم، تحلیلگر مسائل راهبردی. سلام و شب بخیر میگم خدمت شما.
نماز سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت علی و همه بینندگان محترم برنامه جهان آرا.
سلامت بشید آقای رائفی پور. تا برگزاری انتخابات مجلس چیزی نمونده و مشارکت میتونه که اقتدار آفرین باشه. مؤلفه های قدرت یک کشور رو وقتی که بررسی میکنیم، قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون یکی از این مؤلفه هاست بیشک. فکر میکنید که مجلس شورای اسلامی و مشارکت مردم در انتخابات مجلس چقدر این اقتدار و این در حقیقت گفتمان اقتدار رو در کشور میتونه افزایش بده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتون عرض بکنم که ما انقلابمون یه انقلاب تماما مردمی، همه چیش با مردم سر کار مده، به واسطه مردم، یعنی از مردم بوده، با مردم بوده و باید برای مردم هم باقی بمونه و روی کرد ما همینه. هرچند یک جاهای بنده معتقدم خللی در این ایجاد شده که خود ما باید پاسدار این و پاسبان و نگهبان این در واقع مردم سالاری و نظارت مردمی و کنشگری مردم و از همه اینها مهمتر مشارکت مردم در این انقلاب خودشونه، کشور خودشونه. خب نمیشه دستبندی کرد، نمیشه. هر کسی که تو این کشور داره زندگی میکنه، کد ملی داره، حق داره و باید مشارکت بکنه. من معتقدم اساس انقلاب اسلامی با سیاست زدگی در تضاد ده. یعنی خیلی از کشورها دوست دارن مردمشون سیاست زده باشن، بگن یه مشارکتی کمی صورت بگیره، بیان ما رو انتخاب کنن، تمام بشه بریم.
اصلا مردم رو جوری تربیت میکنن، مسائل زندگی جوریه که به امور سیاسی کاری نداشته باشن،
سواد سیاسی ندارن. خب خیلی از کشورهای دنیا اینجوریه. یعنی اگر دو قطبی خاصی شکل نگیره اصلا مشارکتی نمیکنن. من بعضن شاید تو شبکه‌های اجتماعی دوستان دیدن، مثلا سوالی شده از مردم آمریکا که آقا مثلا عراقی که داریم باش می‌جنگیم کجاست؟ بریم دوستان سرچ بفهمن ببین چیا گفتن، چه چیز عجیب غریبی مثلا.
فرق ایران با عراق رو هنوز نمی‌دونن.
انوکیو آخر، بله همینطوره. خب این نشون میده که کشور دیگه اینجا، اما ما اینطور نیستیم. ببین نه نگاه رهبران ما امامین انقلاب این بوده و نه در واقع انقلابی‌های اصیل همچین چیزی رو می‌خوان. اصلا ما اگر روزی مردم به ما پشت بکنن، من میگم روز باختیم. مثلا سیره اهل بیت هم نیست. اهل بیت حاضر بودن تمام زندگیشون رو بدن برای افزایش آگاهی مردم، برای رشد مردم. یه از واقعه عاشورا و کربلا ما بالاتر که با عبدالله این سناریوی این واقعه شریف رو جوری میچینن که لیستنقذ، برای اینکه نجات بدن عبادک از چی، من الجهاله و حیرت الضلاله، فقط برای اینکه از جهالت و نادانی و زلالت مردم رو نجات بدن. چه چیزی رو در واقع این وسط میگذارن؟ یه خدمت شما، خون درون قلب خود رو،
محجت
حوفیک. خب سیر امیرالمومنین هم همین بود، پذیرش حکمیت، آتش بسی که امام حسن میپذیرن، تمام اینها فقط برای رشد دادن مردم است. سیره رهبران ما هم همین بوده. یعنی شما امام در ماجرای بنی صدر ببینید، اینقدر صبر میکنن تا مردم به اون آگاهی برسن و مردمی که آقای بنی صدر رو انتخاب کردن به واسطه منتخبان خودشون، یعنی مجلس، او رو عزل کنن. خب همه چی مردم در این سالها، چه در ماجرای اون برهه‌ای که شعار اصلی کشور میشه انرژی هسته‌ای، رهبر انقلاب پشت شعار، پشت منتخب مردم میان، چه زمانی که بعدها در دولت بعدی بحث نرمش قهرمانانه مطرح میشه، تا تمام توان دفاع میکنه از منتخب مردم. اینو ما فراموش نکن. نگاه به مردم متاسفانه میپذیرن، برخی در کشور ما این نگاهو ندارن، چون راحتشون میکنه، چون با مردم ماندن سخته، هی دائم باید توضیح بدی، باید با مردم
تبیین بکنی.
بله شما میتونید بشینی پشت شیشه ماشینتونم قضاوت بکنی مردمو، خب اما اینکه مجبور بشی هم کلام بشی با مردم، این هزینه داره، این سخته، خب حداقل با تنبلی در تضاد ده. حتما باید شما آگاه بمونید. ببین ما سیره اهل بیت وقتی نگاه می‌کنیم، امام حسین برای یک نفر سخنرانی کردن.
بله.
برای یک نفر. ما به کجا رسیدیم برخمون که فکر می‌کنیم مثلا ما بی‌نیاز از مردم. به خدا اگه همین انتخابات نباشه، برخی از مسئولین ما واقعا کاری با مردم ندارن. مثلا گزارش به مردم نمی‌افته. ماشینش شیشه دودیش نشسته میره میاد، هر خط ویژه میره گذر می‌کنه میاد. کاری نداره با مردم. برای چی مردم کار داشته باشه؟ مثل یه قمری نباید بشه مسئول ما که دوره یه سیاره که هر 4 سال به ما نزدیک میشه ما یه فرصتی داریم یه خورده ببینیم 4 تا کاندیدا بلند شن برن تو مسجدا و مجلس ختمه و نمیدونم شد
یاد مردم میفتن.
این توهین به مردمه. خب و باید جلوی این روندها و این رویه های غلط حقیقتا من متعهدم گرفت.
این که شب انتخابات به یاد مردم میفتن بعضی و در حقیقت راه حل رو این میدونن، بعضی هم دیگه تو سال اخیر فکر کنم از این هم گذر کردن، میگن مردم اصلا چرا دنبال مشارکتی، آقا چرا اینقدر بحث مشارکت رو مطرح میکنه.
ببینید این خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. تو نگاه پیامبر، پیامبر گرامی اسلام، ایشون میفرماد که مردم ذخایر طلا و نقره، این اهل قلوب نیستن ها، یعنی برو اینا رو کشف کن، ظرفیتشون استفاده کن. امیرالمومنین که میفرماد عماد الدین، یک طرف ستون دین نماز است، یک طرف مردم. فراموش نکنیم این فرمایش خطاب به مالکه، برای کدام مردم؟ همون مردم که ما میشینیم پا میشینیم بهشون فحش میدیم.
بله.
مردمون عصر نمادن دیگه، ما اهل کوفه نیستیم فلان. ببینید به اون مردم حضرت امیرالمومنین میفرماد ستون دین، در مورد مردم ها چی میفرمودن اگر بودن امروز؟ این مردم شریفن، این مردم من میگم یک جاهای شاید یک از یک سری مسئول فاصله بگیرن، اما مردم فطری ان، این خیلی مهمه.
همین صحبت اخیر حضرت آقا در دیدار ائمه جمعه که فرمودن مردم ما مؤمنن، علی رغم اینکه حالا برخی از ظواهر تو بعضیشون سست باشه، تو منم هست، تو شما، تو هر کسی ممکنه
یه بودی از دیندارمون میلنگه دیگه، یکی ظاهریه یکی بلوات.
آقای رایفی پور، حالا انتخابات مجلس پیش رو هست،
نکته در مورد عرض بکنم، ببخشید،
خواهش می‌کنم،
بخشم می‌خوام تموم کنم. ببین در نگاه امام میزان رأی ملته، میزان ترازوی، در نگاه رهبر انقلاب آقای عبارت عجیب غریبی دارن که معمولا من دیدم بعض از این جریان‌های حالا مدعی این که ما خیلی مثلا فرمایشات ایشون رو مبنا قرار میدیم، من میگم مدعی چون واقعا قرار میدن، اینی که ایشون فرمود که باید ببینیم این بار خدا دلها رو به کدوم سمت میچرخاند و مردم به کی رأی میدن. یعنی چی؟ یعنی رأی مردم ظرفه، تجلیه، اراده الهیه. چرا دوستان راجب این حرف بزنن؟ چون مواردی مخالفینشون رای بردن. حالا اینو باید پاسخ بهش بدن. اینجا باید برن رو مبانیشون کار کنن، رو اصولشون کار کنن. چون دوست ندارن این بخشا از فرمایشاتشون یا خود من حاضر زخسی تیکشو بردارن، بعد خدمت شما بردارم عرض کنم، یا خدمت شما عرض کنم یک مشتو بر دیگه مشتو بر نداری، یا یومن و بعضی یک برو به بعض، خب خراب میکنه دیگه. همه چی رو باید با هم دید.
بله. فرمایش شما کاملا درسته و در حالا ما دور دانشجو میگفتیم در برابر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب نباید کشکولی نگاه کرد، دستور می‌نویسید کشکولی یه چیزی، این جمله مثلا آقا گفته فلان، نه باید منظومه نگاه کرد. منظومه تفکر رهبر معظم انقلاب هم سالها از ابتدای رهبریشون قبل این حتی روی مشارکت مردم استوار بوده و تأکیدات مجدد ایشون هم روی حالا اون 4 مسئله مشارکت، سلامت، امنیت، رقابت، اولین بحث همین مشارکتی که میفرمایند. آقای رایفی پور، حالا تو بحث مشارکت خیلیه که باشون صحبت میکنیم و تردید دارن در انتخابات شرکت بکنن، میگه اصلا مجلس مگه میتونه مشکل منو حل بکنه؟ مجلس ظرفیت اینو داره که، و شاید گلوگاه اصلی مشارکت هم همین کارآمدی مجلس باشه و توانایی مجلس. مجلس میتونه مشکلات رو حل بکنه؟
من اینو به عنوان کسی میگم و خدا رو اینجا شاهد میگیرم بر حرفم در پیشگاه خداوند متعال و ملت شریف مردم، به عنوان کسی که اندیشه دارم، خب روی حداقل 27-8 موضوع سرفصل مهم، یعنی بعضی از اینا باز شاخه شاخه میشه، کارگروه درست کردم، متخصصین دارن کار میکنن، عرض میکنم مهمتر از مجلس در ایران نداریم، مؤثرتر از مجلس نداریم. مجلس درست بشه لوکوموتیو کشوره، نباشد، شما قوی ترین دولت ها سر کار بیارن، بهترین قوه قضاییه رو داشته باشید، خب هیچ چی پیش نمیره، هیچ چیز پیش نخواهد رفت.
اغراق نمی کنید؟
نه خیر، میخواد مثالاش هم میتونم برای شما بزنم. ببینید مثلا تو مجلس آقای لاریجانی، ایشون هم مجلس زمان آقای احمدی نژاد، هم مجلس زمان آقای روحانی.
بله.
نسبت ایشون با دولت احمدی نژاد چطوره؟ نسبت ایشون با دولت آقای روحانی چطور؟ چقدر تفاوت داره؟ مهمترین طرحهای کشور 20 دقیقه تمام میشه. خب اونجا سر یه وزیر نفت یادم 3 نفر 4 نفر، یا سر وزیر کارهای خاص
تو شده. رو قبول ندارم، میگم ما کمیسیون ویژه داشت. نه میگم کمیسیون ویژه داشتیم، مثلا هفته ها بررسی شد و 20 دقیقه رأی آورد. ولی حالا چون بالاخره اون
داد و بیداد زیادی تو مجلس به اتفاق افتاد اون روز. خب اما خب در این که اصلا دو نگاه مختلف بود. ببینید یعنی دقیقاً میتونه دولت رو صلب نگه داره، میتونه راه باز بکنه برای دولت. این مثلا مجلس، هم مجلس قانونی فعلی، در دولت آقای روحانی وزارت بازرگانی رو تصویب نمیکنه.
درسته.
در دولت آقای رئیسی اقدام میکنه، مجلسی عوض نشده ها، وزارت بازرگانی همون وزارت بازرگانی است. بنده در دولت آقای روحانی هم مخالف بودم، در دولت آقای رئیسی هم مخالفم. میبینید چقدر تفاوت پیدا میکنه، چی عوض میشه؟ برای همین میگم همه چیز دست مجلسه. یه چیزی من در مورد مجلس بگم بدون اغراق، از یه وزیر بپرسید از کی میترسی، از کی حساب میبری. من پرسیدم، شاید بیان دیپلماتیک حرف بزنن خیلی هاشون. من همین امروز با دو تا از معاون رئیس جمهور جلسه داشتم، پیروز با یکی دیگه شون جلسه، من میشینم صحبت میکنم. خب میگن از رئیس جمهور حساب میبریم، از رئیس دفترش حساب میبریم و از نماینده مجلس، بقیه ما میستن از نظر، یعنی کاری ازشون بر نمیاد.
یعنی اون نمیتونه حساب بکشه بگه آقا چرا
10 تا نماینده با هم دیگه مثلا هماهنگ کنن، آقا ما یه حالی به شما دادیم شما
بله،
یه وزیر رو بکشونن بیارن، بیچارهش میکنن. ما سر ماجرای تعیین مجلس فعلی در ماجرای وزیر سمت دیدیم.
بله.
در ماجرای معاون وزیر کشور، رئیس سازمان انتخابات کشور، چه سر و صدایی درست شد.
درسته.
اراده کنن، اراده کنن. یعنی وزرا یعنی بسیار نگران مجلسن. معاون پارلمانی که وزارت خونه میذاره همیشه میگه من یه آدم کاربلد باید باشه، معمولا نماینده ادوار گذشته رو انتخاب میکنن،
خودش ساز و کارو
بلد باشه، بدونه، لابیگر باشه. و این لابیگری فقط مختص به این مجلس نیست، ساز مجلس هست همینه، در امریکا هم همینه، اصلا لابی من یه شغله، تو لابی ها میشستن نماینده ها رو همه رو
تنظیم میکردن. حالا مجلس با این ظرفیت هایی که داره و شما بخشیشو اشاره فرمودید، الان مردم، حالا اینایی که آقای رائفی پور گفت درست، مثلا اقتصاده، مثلا قیمت گوشت، نبود دارو، نمیدونم همین مشکلات روزمره ای که شاید دولت هم البته حتما داره تلاش میکنه و اینا، تا بالاخره به ثمر نرسه مردم نچشیدن طعم حل شدن مسئله شونه، میگه آقا اینا رو میتونه مجلس حل بکنه یا به مجلس ربطی نداره، بذار من دو سال دیگه که انتخابات ریاست جمهوری مثلا بیام مشارکت
کنم. اصلا رئیس دولت نمیتونه کاری بکنه، همه چیز دست مجلسه، قانون مجلس میذاره، ناظر بر قانونه، طریق و تفحص میتونه بذاره، وزیر رو میتونه بکشه. ما کمتر پارلمانی ده. وقتی میگم کمتر پارلمانی، آقای باقری عزیز، من به ذهنم نمیاد پارلمان دیگه‌ای، یعنی میگم شاید باشه که تک تک وزرا میان رأی میگیرن، بقیه جا اینجوری نیست. کل دولت اینجا تک تک وزرا رو میتونم بگم. مواردی بوده که مثلا یه معاونت ریاست جمهوری بوده، چون وزارت خونه نبوده نمیتونستن بکشن بیارنش، اونجا رو وزارت خونه کردن،
میراث فرهنگی
و ارزش جوانان.
بله.
میبینید چطوره؟ یعنی میگه بیا اینجا من با تو کار دارم. خب یه اتفاقاتی ما در واقع مجلس میتونه رقم بزنه که هیچ جای دیگه نمیتونه انجام بده. من اینو یقین دارم. حالا پیش بریم تو بحث، من خدمتتون عرض کنم و خدمت بینندگان عرض کنم که
بسیار عالی. یه مجلس ایدئال حالا میخواد شکل بگیره با رأی مردم که ایجاد پویایی در کشور هم بتونه بکنه، چه ویژگی به نظر شما باید داشته باشه؟ اون اصلی ترین ویژگی که این مجلس کارآمد از نظر حضرت عالی داره چیه؟
من هم نگاه جهانی رو لحاظ میکنم، هم نگاه اعتقادی خودم. ببینید فضای پذیرش مسئولیت تو نظام اسلامی فر من الریاسه است. شما دنبال این نباید باشی، احساس تکلیف خیلی نکن شما، بذار واقعا ببینن ما داریم، یعنی روایت فراوان داریم. خب اگه شما ببینید یه نفر از شما وقوف بیشتری بر مسائل داره، مثلا خود باید به زور بری برداری بیاریشونو. خب یعنی این طرف هم ببینیم ها، صندلی مجلس یک کلام بخوام بگم باید داغ شود.
یعنی چی؟
نشستن بر آن به صرفه نباشد. اتفاقی که غربی ها دارن رقم میزنن، غربی بقیه جا دنیا چه؟
الان به صرف است تو ایران؟
بله، دعواست سر این صندلی، جنگ جهانیه. خب
یعنی این بر سر خدمت نیست مگه؟
انشالله این طور باشه، حتما عده این طورن، حتما عده. اما جسارتا من نمیتونم به تقوای فردین رو بسپرم، چون قابل من نه تقوا سنج دارم مثلا بتونم بله. بفهم مثلا فازمت بزنم ببینم برق داره نداره، من نمیتونم بشنم. ما رئیس فراکسیون مقابله فساد داشتیم که تماس تلفنی داشته با یه جایی که می‌خواسته تر تفحص کنه، گفته 2 میلیارد می‌زنی به حسابم وگه نه میام تر تفحص. خب رئیس فراکسیون مقابله فساد دو یکی از ادوار مجلس، بعد اون می‌خواد چیکار کنه؟ یعنی ابزار تر تفحص الان مثلا چماق من میتونم پولو بده تا نیام. خیلی ما همین الان در همین مجلس کنونی نماینده داریم که 140 تا سکه گرفته. من اسم نمی‌خوام ببرم تو این جلسه، اصلا نمی‌خوام کسی اسم ببرم. خب
140 تمام
سکه تمام برمی‌گیره. ایشا به مردم میخواد بنو پخش کنه؟ به کدوم مردم میخواد پخش کنه؟ یه گرم یه گرمشون کنه؟
عجب.
و باهوشن دیگه، فکر میکنن که کسی نمیفهمه.
راه حل این چیه که این قصه که میگی صندلی داغ چطور میشه این
دنیا به این فکر کرده؟ دنیا که به تقوای فردی اعتقاد نداره که. خب میگه که من باید یه کاری بکنم، اگر دشمنم تونست آدم بفرسته تو مجلسم نتونه کاری از پیش ببره. خب اینجاست که نظارت میاد و شفافیت میاد وسط. خب مثلا در همین مسئله، حالا من اینو جلوتر خواهم گفت، ما یه مقوله داریم به اسم شفافیت هدایای دریافتی. خب هر هدیه‌ای مثلا پارلمان اروپا اینه که بالای 150 یورو باشه و یا زیر 150 یورو باشه شما قیمتشو بگید. یعنی چی؟ چرا فکر می‌کنن 150 یورو رو گذاشتن؟ که بفهمونن اصلا هدیه بالای 150 یورو دیگه هدیه نیست. این هوشمندانه انتخاب شده. من 2014 پارلمان اروپا رو بررسی کردم که 800 تا موقع یادمه 800 چقدر نماینده داشت، فقط 14 نفر هدیه گرفته بودن. آقای باقری چی هدیه گرفته بودن؟ دو تا فنجون چای در سفر به چین، سفر پارلمانی به چین، دو تا فنجون. باید عکسشو بگیری بذاری، از یه تاریخی بگذره شما رشوه گیر محسوب بشه. حالا شما میگی خب سکر خواست بگیره چی میشه؟ از کجا منم رقیب انتخاباتی تو این تله اون نباشه؟ فقط کافی شما اینا اعلام نکنید، شما هر چی بخواید میتونید بگیرید، اشکالی نداره. مثلا بیت خونه بگیرید، اما باید به مردم اعلام کنید. باید مردم رو در مشارکت قرار بدید تو اطلاعات شیر کردن این. ببینید آقای باقری، من و شما یه نفر رو وکیل بگیریم تو دادگاه،
بله
خب ناراحت نمیشیم از طرف مقابل پول بگیره؟
حتما
یقینا
عزلش میکنیم،
نمیخوایم بفهمیم چی گفته تو دادگاه. بعضی وقتا باش میریم چیکار دارن میکنن شما؟ اینا مگه وکیل ما نیستن؟ چرا ما نمیدونیم به چی دارن میگن آری بشیم یا خیر؟
آقای رافی پور، گاهی احساس میکنم حالا تو این دوره های مختلف مجلس، من از مجلس هفتم فکر کنم رأی دادم، تو این دوره های مختلف مجلس و خبرنگارم بودم، از همون اواخر همون دوره مثلا مجلس میرفتم میومدم، احساس میکنم که این حرفا حرفایی که دوره رقابت های انتخاباتی خیلی زده میشه. بعد دیگه حالا ما وکیل انتخاب میکنیم، بعد میگن خب دیگه آقا برو تو اتاق رأی تو دادی دیگه، به من اعتماد کردی، 4 سال من میرم جلو دیگه، از من هم راننده ام دیگه، از من نپرس،
همون سیاره است دیگه، 4 سال بعد دوباره برمیگرده. من باید بتونم دائم تو رو زیر نظر بگیرم. نه یا سخته نه یا من نامه فدایت شوم بر تو فرستاده بودم، تو خودت با اختیار خودت بلند شدی اومدی و خود در معرض رأی من قرار دادی، باید به من پاسخگو باشی. همین برخی از اوقات شفافیت آرا رو قبول ندارن، چی میگن؟ میگن ما تو خیابون باید جواب مردم بدیم.
همین اصلا شفافیت، بعضیشون هم من خیلی صحبت کردم با نماینده‌های مختلفی راجع به شفافیت، چه به صورت علنی و در منظر مردم، چه حالا پشت صحنه برنامه ها، خیلی هاشون میگم ببین مثلا ما اگر که شفافیت باشه مجبوریم که طرحایی که پسند مردمه ولی لزوما منافع ملی توش رعایت نمیشه رو قبول بکنیم. ما از ترس رأی مردم میایم یه چیزی رو اعلام میکنیم ولی مثلا اتفاق دیگه
ای اولا نکه نمیکنید الان، این یک. دو این که اساسا یکی از مشکلات من با مجلس اینه که مجلس دارن تبدیل میکنن مجلس عوام. من اصلا عوام نه که مردم عوامن، نه اون عنوان عوامی که در دنیا وجود داره، اصلا طرحهای ملی محل توجه خیلی از مجلس ها نبوده. خب نه که به فکر آسفالت فلان روستا نیستی، به فکر نمیدونم چه نیستی، نه که مردم نخوانا، نه او فرد دیگری دارد که موظف است اونجا آسفالت کند، به شما ارتباطی ندارد. خب نه که الان نیست، این اولا. یک دوما شورای نگهبان برای چیه؟ مجمع تشخیص برای چیه؟ شورای نگهبان نگهبانی استاده چیزی خارج قانون و شرع و فقه به تصمیم نرسه. البته اونها هم باید کارشون رو درست انجام بدن، اون سر جای خودش. و این حرفای پوپولیستی یه جوری میگن بعد بابا همین چند وقت نمیگذره که عده از نمایندگان ما نامه دادن، بعد از نامه دادن که آب خلیج فارس رو بکشونید تا آذربایجان. آقا یه نقشه رو یه نگاهی کنید شما رو حضرت عباس، یه کوههای زاگرس رو ببینید، یه به چی فکر میکنید؟
ارتفاع رو ببینید.
آره بعد دریا خزر آخر کشید. یه نقشه یه نگاه ایران زندگی میکنید؟ خب ببینید اینا خیلی بده. وقتی نمایندهی میتونه پتروشیم ببره وسط کویر پس کار ازش برمیاد. وقتی من فرودگاهی رو زنیم که الان استفاده نمیشه،
من خیلی داریم تو
من کشور. اصلا استفاده نمیشه برای چی؟ برای اینکه لابی نماینده بوده
که فرودگاه.
ما الان مسئله داریم، مثلا یک جای خطا هم داره کشیده میشه، به زور میخوان اینو وادار
کنن از یه شهری بری،
از روستاشون، از روستای فرد، خدا گواه همین الان مسئلهش هست.
بله
که من به خود همون نماینده تماس گرفتم، گفتم چون از دهاتتون داره رد میشه در اینجا بایستدی، 1.2 میلیارد دلار پول کشوره. می کم پولیه، میشه 60,000 میلیارد تومان برای که تو اونجا بمونن، مثلا میگن ما کار کردیم و نمیدونم چی. ببین اینا بعد جلوش گرفت.
شفافیت چاره است؟
چاره دیگه نیست. یا حکم حکومتی که مشی رهبرمون این نیست، بعد مردم روش بدن میشه چون خیلی به ندرت استفاده میکنن.
بله.
خب در دوره ما بیشتر بوده. خب در ایشون نه، مردم پختگی رسیدن، یه دو تثبیت انقلاب براش دوره دولت سازی است، مردم باید بیان. بارها شده دولت مردان ما میرن خدمتشون مثلا که آقا ما این کار انجام بدید، مجوز مجلس بگیرید. نماینده های مردمن. کمیسیون 290 تا آدم جمع شدن، عقل جمعی تا تصمیم درست گرفته بشه بعد این اتفاق بیفته. یه سری هم ایرادات ساختاریه، یعنی من اگر اجازه بفرمایید رو جمع
کنم.
اولا من یه نکته رو بگم، من مجلس فعلی رو حقیقتا مجلس انقلابی میدونم. نه از این جهت چون رهبری فرمودن ما بخوایم مثلا تو همون فضا پیش بریم، نه من همچی آدم من نیستم. خب این که حقیقتا نسبت مجلس قبلی روی کرد اصلا قابل قیاس نیست به اون شکل. حتی تو سلامت مجلس قبلی خاطرتون باشه نصفشون تقریبا رد صلاحیت شدن تو برای دور بعدی. خب بعد منتها عرض من اینه که چه ایرادی وجود دارد که شما یک نصف یک مجلسی میفتن؟ یه چیزی هست اونجا دیگه، ما باید شرایط رو یه کاری کنیم اصلا بر دفاع از خود همین بزرگواران، برای آخر عاقبت همین ها. و چرا باید جهنمی بشه؟ ما آقای باقری، ما تو انقلابی بودن و حزب اللهی بودن انگشت کوچیکه برخی از آقایون غربگرای دهه 60 نیستیم.
بله.
طرف کارت عروسیش عکس امام خمینی بوده، به خدای کسی این کارو کنه؟ سوپر حزب اللهی
عروسی گرفتن.
آره سوپر حزب اللهی الان هم این کار نمیکنن. خب چی شدن؟ نظارت نباشه میشه همین. ساختارها باید درست شود، باید یه کاری کنیم که امکان فساد فراهم نشود، بعد با خیال راحت بره خدمتشو بکنه. او خودش باید دنبال این باشه، باید همون ابتدا. خیلی وقتا ممکن مثلا ما رو یک جای تنها بذارن، ما خودمون دوست نشیم اونجا بمونیم، میگم آقا درو باز بذار چیزش اونجا کم نشه. من مورد اتهام قرار بگیرم، اتقوا من مواضع التهم، از جایی که مورد اتهام قرار میگیری پرهیز کن، اجتنب من مواضع التهم، اجتناب کن. چرا شما خودتو در معرض قرار میدی؟ حالا بچه پیغمبرم بفرستی ممکنه آسیب ببینه.
بله
این رو باید خود اینا، من معتقدم، یعنی بنده در مجلس پیشرو از مجلس از نمایندگانی دفاع خواهم کرد، از کاندیداهای دفاع خواهم کرد به اندازه خودم. اول بعد شرکت نکردم، من میگم یعنی آقای کاندیدا شدم،
نه کاندید نیستی که
نیستم که اومدم اینجا. بله خب نیستم، اما یقینا کنشگری خواهم داشت.
گفتن لیست میدید مثلا اینکه
اصلا همینم هم من فعلا نه تایید میکنم نه رد. معیارها برای من مهمه. ببینید یه نکته به شما میگم، الان 70% نمایندگان مجلس میرن رأیشون شفاف میکنن.
بله
قانون که نبود که، درست شد. چرا میرن؟
چون مردم بالاخره میپسند.
پس یه جریان رو افتاد، شفافیت و طلبید، مجبور شدن برن چیکار کنن؟
حالا اینا چیز میکنن؟ من خیلی شنیدم که یه عزیزی بزرگواری، حالا حرفای پرحاشیه هم این چند وقت خیلی ازشون منتشر شده، میگفتش که 200 نماینده دارن شفافیت آرا رو در حقیقت تو سامانه ثبت میکنن خود جوش و بدون اجبار، ولی به ضرس قاطع ایشون میفرمود، به ضرس قاطع میگم که عین همشون مخالفه شفافیت.
الان واقعا بعید میدونم نظر نمایندگان مجلس اینطور باشه، من چند خیلیشون میشناسم اینطور نیست، من دیدم جنگیدن برای همین تره شفافیت. اما خب نمیدونم حالا چی باید بگم، چون ایشون تو همین صوت به حقیرم اشاره میکنه، میگن ایشون
شفافیت رو
در پاچه نظام کردن،
تصویر اون سخنران محترم.
آره سخنران ما. بعد خدمت شما عرض بکنم و اینا نماینده ترسشونه، وگرنه یک دونه شون هم قبول نداره مثلا، همچی تعبیری. خب اگر همین هم درست باشد، خب من پیامم اینه که بیشتر بترسید. پس مردم همین فرمایششون که در واقع مشاور رئیس مجلس هم هستن خب و یک مسئولیت هم در اون مجلس دارن، کارمند مجلس محسوب میشن، اینه که ببینید مردم شما اثر دارید. الان دال مرکزی عرض ما و فرمایش ایشون اینه، پس شما مردم میتوانید اگر نظارت کنید بر خلاف میل باطنیشون، هرچند من معتقدم آش به این شوری که ایشون میفرماد نیست، خب مجبورن این کارو کنن. اگه باعث میشه از بنده بترسید یا از مردم بیشتر بترسید، چون من وظیفه شرعی و حجت شرعی دارم، یقین دارم باید این کارو انجام بدم. و اولین کاری هم که کردیم چیکار کردیم؟ خودمون شرکت نکردیم که ببینیم. برای ما معیار مهم است، جریان مردمی مهم است. حالا چه فرق میکنه شهرام نماینده باشه یا بهرام باشه؟
آقای رفیع پور، همین مجلسی که الان در انتهای راهی ساده، خب خیلی اقدامات مثبت بله باشه به نفع مردم، حقوق سربازا رو افزایش دادن، تحصیلات کسب و کار رو در حقیقت مجوزا رو صادر کردن، قانون اقدام راهبردی مقابله رو بله. آره قانون تسخیر ساخت و مسکن رو تصویب کردن و خیلی کارهای دیگه. و خب جالبه تو اون طرها همه میگن آقا ما رأی مثبت دادیم، اینجا شفافیت خوبه، کجا ایراد پیدا میکنه شفافیت که؟
خب میبینید اینا خودشون پوپولیستن دیگه، کسی این کار میکنه پوپولیست. اولا در مورد تمام مواردی که فرمودید، حداقل بنده اظهار نظر دارم، توییت زدم گفتم دم شما گرم، کارتونم درسته، اولام عرض کردم گفتم واقعا روی کردیم مجلس انقلابی. اما این که این هشتک مجلس انقلابی شما، این تگ مجلس انقلابی شما، به این معنی نیست شما نظارت نکن، نظارت نیاز به نظارت نداشته باشید. خب همین مسئله، چون جاهایی که شما تا می‌بینید مردم نظرشون مثبته، شما اید رأی دادید تو مسئله سیانت،
بله
من با کی داره رأی میده؟ خب ببین اینجا چرا مسئله عوض میشه، پوپولیزم با مردم داری فرق دارد. ببین قانون سربازی بنده به جد دنبالشم، مهمم، حتی معتقدم که این کشور نیاز به سرباز حرفه‌ای دارد، ستاد کل نیروهای مسلح دغدغه‌هایی دارد، دغدغه‌های درسته، من رفتم جلسه خدمتشون رسیدم شنیدم، دغدغه مالی دارم، میگن آقا منابعش کجا میخواد تامین بشه، مجلس بیاد این مشکل رو یک بار برای همیشه، آقا میلیون ها جوان درگیرن،
کمان که به سمت حل کردنش قرار بله. خیلی خیلی
خب این ارزشمنده. خب و یک ببینید آیه باقری، آفت تصمیم سه چیزه، تردید، تأخیر، تغییر.
بله
خب مردم انتظار دارن آقا خوب کار کارشناسی صورت بگیره، تغییر نکنی، سریع به جنبی، تأخیر نکنی و قاطع باشی،
تردید
نداشته باشی. که بعضا ما متاسفانه تقریبا بسیار از مسائل کشورمون اینا، نه فقط مجلس اصلا ارزم، دولت هم شما میبینید دو سال پرونده آردنان باز منو چی؟
بله
همین سربازی یک بار حل بشه، برای همیشه حل بشه مسئله، شبکه‌های اجتماعی حکمرانی فضای مجازی یک بار برای همیشه حل بشه.
حالا استدلال‌ها گفته بشه به مردم،
بله
و
مثلا شما مجبور میشید مردم رو رشد بدید، مجبور میشید وقتی اعلام موضع میکنید خودتون رشد پیدا کنید، رشد بدید. وقتی معلومه کی طرح داده، کی رأی داده، کی امضا جمع کرده، اصلا مهم نیست براتون چه طرحی بیاد.
خیلی تو این دوره هم داشتیم، دوره قبلی هم داشتیم، طرحی می اومد امضا میشد، بعد میگفتن که آقا این طرح ما نیست، یا امضا کننده ها میگفتن که نه اسم من هست ولی من نمیدونستم چیه امضا کردم، یا موارد به این چنینی. بالاخره اینا ضعف های مجلس تو ادوار مختلف، اصلا راجع به مجلس فعلی صحبت نمی‌کنیم، راجع به ساختار مجلس و قانون گذاری در کشور داریم صحبت می‌کنیم. این ضعف ها رو چیکار باید باش بکنیم آقای رائفی پور؟ به نظر شما
این که امام می‌فرمود مجلس در رأس اموره، یا فرمایش رهبرمون که تحول میتونه ایجاد بکنه، من عرض کردم یقین دارم. اصلا بالانس کردن حکومت دست مجلس. خب یعنی قشنگ میتونه بین دو قوه دیگر این و ارتباط ویژه‌ای که با مردم داره، اینا سرانگشتان ارتباط با مردمن. این ارزشمند منم قبول. و اینم بگم، بنده معتقدم یک نماینده مجلس باید امکانات کافی داشته باشه. خونه سازمانی. آقا الان کلی نظامی هم خونه سازمانی دارن. کارمنده ادارات و وزارتخونه مختلف خونه سازمانی دارن. خونه سازمانی نزدیک مجلس.
ندارن الان مگه؟
نصفشون یا تعداد کمی 30% 40% چطوره؟ خب یا همشون نزدیک مجلس اصلا خریداری بشه. مردم مشکل ندارن با اینا؟ مگه چقدر پول خونه؟ میخواد برای 290 نفر خونه بخرید. همونجا امنیتشون حفظ بشه، نگرانی نداشته باشن، رفت آمدشون کم بشه. دفتر کار هم در تهران هم در حوزه انتخابی. من دفتری که از نماینده‌ها در یک شهرستان رفته بودم، بهش گفتم ماشاءالله خوب دفتر قشنگی داری. گفت مال شهرداری بهم داده.
عجب.
دیگه شو میتونه اصلا جلو شهرداری اونجا حرفی بزنه، کاری بکنه.
وام داره.
احسن وام داره. خب یه روزی اصلاح طلب تون نمیخواد بخوش ببره که، یه روز اصولگرا. یا ببینید مثلا شأن یه مجلس به خاطر دو تا ماشین ولی دینا پلاس به خاطر یه مثلا فیدلیتی، آبروی کشوری که امروز سرشاخ با صهیونیسم جهانی و نظام سلطه شده بره. به خدای خنده هیستری که این خنده عصبی شدن ناراحت کننده است. آقا مگه الان بخشدارا ماشین ندارن؟ مگه فرماندارا میشه استاندار بهترین ماشین؟
کلری وزارت
اصلا آقا ده ها ماشین میگیره نظرشه. این باید ماشین داشته باشه، راننده داشته باشه، محافظش هم داشته باشه. ما مخلصش هم هستیم. این مال نظامه، این مال ساختار مجلسه.
یه روزی مجلس با خودش نمیبره
نخیر. یه اصلاح طلب میره اون تو ماشین میشینه، یه روز اصولگرا، یه روز مستقل، یه روز چپ راست بالا پایین.
و این شفاف هم هست،
همه چی شفاف.
یهو با توییت یه نماینده ما نمیفهمیم
که... خیلی بده. بعد ببینید چه حس بدی به مردم میده. مثلا یه دناپلاس چی بوده که آبروی یه کشوری بابتش بره؟ بعد نماینده شروع کنن. آقا شما همیشه یک از سوالات، شما جز کسایی بودید که گرفتید؟ نه من نگرفتم. اون یکی نماینده بیاد بعد شکایت کنن از او، او بیاد فیلم بگیره. ببینید تا کی؟ به خدا بده. برای گام دوم ما بده. اگر ما الان خیز برداشتیم و گام دوم شروع کردیم، اینا باید حل بشه و قانون بشه. اگر مردم بد گفتن، میگن آقا حقش 290 تا ماشین، 290 تا راننده، 290 تا مثلا فرض محافظ، 290 تا دفتر
و توضیح هم داده بشه به مردم.
بله، اینا باید اینجا باشن. آقا ما بچه ارتشی، پدرم ارتشی بازم، ما خونه سازمانی بودیم. نه مردم به ما گفتن چرا تو خونه سازمانی، یه دور بابات خدمت میکنه خونه سازمانی، تمام شد رفتیم. درسته؟ ایام خدمتش یه بخشی از تایم خدمتشون مثلا خونه سازمانی داشت. بعد اومدیم بیرون. والا من نمیخوام رو درجه های مثلا نظامی اسم بگذارم، میگم درجه پایین بالا، درجه خیلی پایین که اثرگذاریشون به مراتب کمتر از این نماینده مجلسه. ما اینو مشکل هم یه نماینده مجلس ما حق نداریم با این مثلا خدمت شما عرض کنم بفرستیم تو کوه و کمر تو حوزه انتخابی بره روستایی رو بازدید کنه. خدا پدرشون بیامرزه، نماد نظامه، نماینده نظامه، با یه ماشینی بره که براش آسیب به وجود بیاد. هرگز این درست نیست، اصلا این حماقته. این باید بره بیاد اما شفاف زیر نظر مردم، مردم از خودشون. مردم با پولدار بودن های باقری مشکل ندارن، جدی عرض میکنم. در هند به مودی رای میدن، در امریکا به ترامپ رای میدن، تو کشور خودمون سال 92 اگه با آقای روحانی رای دادن یکی دلیلش این بود میگفتن با آقای هاشمی نزدیک، هاشمی پولداره. تحلیل خیلی ساده کف خیابونی من میشنیدم، میگن این تونسته خودشو پولدار کنه، ما را میتونه پولدار کنه. مردم با این مشکل دارن که شما با پیاده بری سواره برگردی، میگن بیا توضیح بده از کجا آوردی. ما میگم آقا شفافیت اموال دارایی ها باشه. با خیال راحت من اینقدر حقوق دارم میگیرم. الان مردم نمیدونن حقوق نماینده چه، همه میدونن. خیلی نماینده شفاف که آقا ما اینقدر حقوق میگیرم.
بله.
خب اینقدر حقوق میگیرم، بعد آخر عمر نمایندگی مثلا آقا من اینقدر اضافه کردم، مردم ضرب و تقسیم میکنن، میگن خدا پدرتو بمرسه. اما نمایندی که تو خونش دلار پیدا شد چون دوز زده بود، نمیدونم طلا پیدا شد فلان، یعنی چی؟ بعد بعدیش هم میدونی چیه؟ میام میگم یکی از نمایندگان مجلس
دیگه. 290 نفر رو زیر سوال
به خدا من همین گفتم یکی از نماینده 140 تا سکه گفتم خب خدا من اسمشو ببرم نمیشه چون متاسفانه تایید شده. خب نبرم. ببین عدم شفافیت همه رو دزد میکنه. خب خیلی بده. مسئله دیگه این که خانه ملت است اینجا، نباید مبادا خانه توصیه نامه ها بشود. میگه آقا ایران خودرو فلان نماینده نام 200 تا فرستاده، اون یکی نام 10 تا نامه زده. آقا تو هیئت مدیره ها فلان شرکت دولتی این آدم بذار هیئت مدیره. نظاری چی میشه؟ وزیر سمت فردا مجلسه. وزیر کار فردا مجلسه. بله. اونم حساب کتاب دستش میاد. وزیر اقتصاد مجلسه. اون مگه مورد خدمت شما عرض بکنم؟ مثلا
خطرناک نباشه.
نه. بذار اینجور بگم. اساسش از ابتدا از زمان مشروطه کج گذاشته شده. ببین چرا؟ مجلس شد این که من برم از حکومت بکنم برای مردم. قاجار رفته.
بله.
پهلویام رفتن. 45 سال از انقلاب ما داره میگذره. هنوز همون مبناست. نماینده میگه برم از حکومت و دولت از بودجه، برای همین دعوا سر تلفیق. کمیسیون تلفیق، برنامه و بودجه. برم از اونجا بکنم برای شهرم. فرودگاه برده زده استفاده نمیشه. من خدا گواه سوار هواپیما شدم برگشتنی شهر نزدیک تهران. گفتن برگشتن برای شما بلیط گرفتیم. گفتم آخه چرا این کار کرد نزدیکه که؟ گفتن نگفتم چیکار کن. گرفتن دیگه بندگون خدا. من که خودم پول هواپیما سوار شدن ندارم، میگه دعوتو میکنم میدم. خب بعد رفتم سوار شدم. آقا ما دو نفر سه نفر چند نفر بودیم تو هواپیما. من ترسیده بودم اصلا
از خلوتی.
هیچ کس نبود. همون اول خانم اومد توضیحاتی داد و همون اول برخلاف پروتکل ها این پذیرایی هم گذاشت رفت نشست تا آخر. خب بعد پرسیدم چیه؟ گفتن نماینده فشار آورده، به زور بر اینجا فرودگاه گرفته، مردم سوار نمیشن، سوار بهترین اتوبوس وی آی پی میشن میرن تا تهران. اون هزینه از کجا شد؟ از بتونه. گفتن هواپیما چرا داره میپره؟ گفتن فرمانداری رو این نماینده ملزم کرده تمام صندلیای هواپیما رو داره میخره، چارتر میکنه.
عجب.
خب این پول از کجا داره میره؟ جز از بیت المال ما برای یه امر شخصی کشه. پتروشیمی رو بردن وسط کبیر زدن، امروز مسئله آب درست کرده، تنش آبی به وجود آورده، هموطنامونو داره نسبت به هم بدبین میکنه، از این استان بعد اینم خطوط لوله بذارن، باز داره یه پول اضافه تر بذارن، هی بکشونن طرف. این پول از کجا خرج میشه؟ به خدا از بیت المال تک تکمون. مردمو بیایم رشد بدیم، به مردم توضیح بدیم، بگیم ولی اصلا این انتقال آب اشتباهه. آب فولاد اشتباه کردن اینجا زدن. این بعد جمع شه بره لب دریا. این باید بره کنار رودخونه، نه که رودخونه رو بیاریم اونجا. همین الان 400 هزار میلیارد تومان پول گذاشتن واسه که خدمت شما عرض بکنم پروژه‌ای که میخوان خیلی حرفه ها 8 میلیارد دلار که آب خلیج فارس رو برداریم ببریم فلات مرکزی. برای چی میخوایم آب ببریم؟ مگه شهرهای ما صدها سال و بلکه بیش از هزاران سال اونجا نیستن؟ مگه زندگی نمی‌کردن؟ چی کار کردید که به این تنش آبی خوردید؟ چی بردید اونجا؟ کیا اینا رو بردن؟ عموما نمایندگان مجلس. نه به این مجلس برمیگره، نه به مجلس. این ساختار غلط هست آقا جان، نمیشه کارش کرد. برای همین وقتی این خیلی نکته ظریفی میخوام عرض کنم، انتظار دارم بینندگان عزیز یه دقت ویژه اینجا بفهمن. چون من وعده آسفالت این خیابون رو میدم، اصلا آسفالت یه قصه است دیگه، واقعا غیر آسفالت یه قصه است. بحث غیر تهاتوری که میدین جز رانتای مجلس، همین مجلس هم شما دیدید که آورد تصویبش کرد، دست یکی از نماینده بود، ایشون هم تایید صلاحیت شد الحمدلله. خب خدمت شما عرض بشم که بله فلانی میاد بگی برو بره. آسفالت مسئله است، اصلا میخوام بگم چون مثال عادی نیستا. بعد چه اتفاق میفته؟ چون باید آسفالت رو قول داده، چون گفت اینجا برق میکشم، چون کوچر اینور میذارم کوچر اونور میذارم، باید بتونه دیگه. خب بعد چیکار کنه که بتونه؟ اینا اصلا در اختیارات نماینده مجلس نیست، باید مدیر کل آب و فاضلاب ایشون بذاره، مجبوره چون وعده داده. اینجا چی میشه؟ پدیده وحشتناک ساختار غلط و فسادزا با عنوان مدیران میانی. یعنی چی؟ یعنی این که شما برید ببینید کدوم وزیر مدیر کلاشو میذاره، همه با نظر نماینده مجلس انجام میشه. اگر وزیر این کارو نکنه یا عزل میشه یا مدیره میره. نمونهش آقای غلامرضا سر ماجرای وزیر کشور وحیدی. ببینید چه نمونه واضح و برهم نمبر شما دارم. یا مدیر کل میری یا تو میری. برخلاف میل ما یه نامه زده. بعد خیلی از نماینده رو من با خودشون صحبت میکردم، حالا اسم میخوام ببرم تبلیغ نشه، بیان شما دی تبلیغ کرد رسانه ملی. خدمت شما رسانه گفتن نه قانونی هم بود. نامشو غیر اون گفت نامه غیر قانونی، نه قانونی هم بود. از نظر خیلی از نماینده ما قانونی بوده. 50 60 نفر دفاع کردن، نامه نوشتن در دفاع از نامه ایشون. حالا یک سوال، اساساً فرض کنید قانونی هم به این شکل هم میگفتن، چرا این که همیشه به صورت شفاهی بود چرا نامه زد؟ حالا بعد یه نفر پیدا شده داره کلاس میذاره، داره قشنگ کارو شکل کارم داره تر تمیز انجام داره، مردمو در اطلاع مردم میرسونه، شما رو محترم فرض کرده، براتون نامه داره میفرسته، اون چه کاریه؟ این میشه که فلز و مدیر میانی رو میذاره. حالا مدیر میانی به حرف کی گوش میده؟ وزیر؟ تا حدودی.
یعنی این در حقیقت
یه لوپه. بعد حالا این ادامه چی میشه؟ کجا خطرناک میشه؟ این مدیر میانی امکانات را در اختیار افرادی قرار میدهد که نماینده معرفی میکند. اونها میتوانن رانتی داشته باشن که هزینه کرد انتخاباتی آقای نماینده را بدهند.
این باز تاکید میکنم که مربوط به این مجلس و مجلس قبلی و مجلس بعدی و ما داریم راجع به ساختار مجلس صحبت میکنیم. همین که
انقدر مبتهین رو تکرار کنیم این یعنی چی؟ برای اینکه زورشون زیاده. اگه ما راجع به جمعیت عزیز و شریف پاکمانان داشتیم صحبت میکردیم اینجور حرف نمیزدیم.
بله، به هر حال مجلس اثرگذاره و در رأس امور.
بله. بعد ببینید این مدیران میانی چی شد؟ تحت نظر نماینده آدم میچینن و این آدمها دوباره هزینه انتخابات ایشونو میدند و ایشون ثابت میشه، جا میفته. ما مثلا نماینده داشتیم که تا رئیس درمانگاه ها هم چیده بود. ما نماینده داشتیم که یک جا هلال احمر یک از شهرستانه کوچیک رو میخواستن افتتاح کنه، ایشونو دعوت نکردن، رفته خوابونده تو گوش رئیس هلال احمر بدون اجازه من.
عجب.
بله، این استکبار است، این با انقلاب اسلامی در تضاد است.
در حالی که نماینده مردم،
نماینده مردم تو بچه اصلا دولت یه جای دیگه، هلال احمر که اصلا هیچی. خب حکایتش خیلی جالبه. بله. این استکبار از کجا زاده میشه؟ آقا مثلا ما نماینده‌ای که بچه خودش برده تو دفترش، فرزند خودش برده تو دفترش و فرزند ایشون میشه تدریس فساد کرد باش. یعنی اینجا بذارش رو میز بگی خب فساد چی دوست دارید؟ خب مالی، اخلاقی، سیاسی، همینجوری برداری به ایشون مثلا ارجاع بده به منظورم ایشونه. میگه آقا به پدرش چه ربطی داره؟ قبول دارم. چرا تو دفتر پدرشه؟
آره رفیق پور، ممکن الان تماشاگرای برنامه ما بگن که آقا این مجلس اصلا ساختارش خیلی ایراد داره که واسه چی بریم رأی بدیم؟
خب رأی بدید دیگه. دیدید به خاطر شفافیت چجوری دادشون در اومده؟ مگه نمیبینید؟ میگه با اینکه قانون نیست 200 نفر به زور دارن میرن رأی رأیشون رو شفاف میکنن. در اثر همین شفافیت یهو ما دیدیم آمارای اومد بیرون. ای نماینده‌ای که 50% جلسات رو نبوده است. ببین شما یه وکیل گرفتی بری تو دادگاه شما دفاع کنه، نصف جلساتو نرفته، عزلش نمی‌کنی؟ من که حالت ایدئالم اینه که واقعا اگر به این درصد از رأی اولیه یک نماینده برسه بتونن عزلش کنن، یعنی تو سایتی برن رأی بدن بگن قشنگ مشخص بگن آقا ما این رأی داده بودیم.
این ساختار
آره نیست. حالا به خورده فعلا به خواب شبیه. خب خدمت شما عرض بکنم که حالا این نگاه وقتی شکل بگیره
و بشه حالا کسی نماینده میشه حداقل برای 4 سال خیالش کار
تخت هیچ کی
مسئولیت هیچ کاری نمیکنن
عملا. بعد ببینید وقتی ساختار شکل گرفت شما میشی مجلس عوام. یعنی چی؟ یعنی فقط دنبال آسفالت ماسفالت اون چیزایی، دنبال بعد 4 سالتی این میشه که اینکه میشه مثلا وزیر علوم رو میارن، میگم میخوای وزیر علوم بشی؟ بله. خب ما رو کجا میذاری؟ ما بعد 4 سال اومدیم رأی ندیم. خب شما هیئت امنای دانشگاه. من هیچی نمیگم. خبرنگارهای تحقیقی ما بروند
تو سایت دانشگاه هستن،
برن ببینن چند تا نماینده مجلس توی هیئت امنای دانشگاه هستند. خب این بعد دورش عزل میشه اینا سیه. چی میشه آیه واقعی؟ یک وزیری رو میگن پاشو بیا، بعد میگن برو. چی میگذره؟
قانه میشن دیگه از صحبتش
انشالله. خب همین خلع یک نکته بسیار معضل جدید در کشور به وجود آورده. خب همین خلعی که یعنی اینا عوامانه دارن برخورد میکنن موجب شده که چی؟ یه اتفاق جدید تو کشور بیفته. اونم چی؟ که من دم بخیر نماینده مجلس خوشو معترضن، میگن چرا مجمع تشخیص میت قانون گذاری میکنه؟ مجمع تشخیص اصلا صلاحیت قانون گذاری ندارد. اون بحث سازگار اصل 110 من خودم میدونم. این حرف درسته. میدونید چرا؟ بس که عوامانه برخورد شده مجمع اونجا مجبور تصمیمات ملی بگیره. اگر این است، ببینید چقدر نکته ظریفی بود. یعنی اون شد مجلس اعیان، این شد مجلس عوام. اما چند نفر مجلس اعیان الان مردم دارن تعیین میکنن؟ و دو، آیا مجلس اعیان هم شفاف هست برای ما؟ اون دیگه اصلا هیچی. خب بله. اگر مجمع قرار است حق قانونگذاری داشته باشد، باید این مجلس شورای اسلامی همونطوری که ما انتظار داریم شفاف بشه، باید شفاف بشه. پس خلأ نبودی که اسناد بالا دستی رو بشناسه. بابا شما کاری نداره. من اگر یه روزی خبرنگار شما انس دوسیما فکر کنم 6 7 سال پیش توی صحنه لنگ یکی از این نمایندهای ادوار یک چیزی جالب دیگه، مثلا اینا اگه دور نمایندگی دور اولام باشن یه کارتی دارن که هر موقع دلشون بخواد میتونن برن تو مجلس، میرن تو کمیسیون میچرخن. یعنی رانت اطلاعاتی آیا همه مردم بابا دورش تموم شده یعنی چی؟ حالا کاری ندارم. اومده اونجا اینقدر اصرار کرده به خبرنگار صدا و سیما که آقا باید از من مصاحبه بگیری، خدا رحمت کنه پدر و مادر اون مجری، من فامیلش هم نمیدونم چه، واقعا دنبالش هم اصلا پیداش کنم. خب میگم رحمت برش، شیر پاک تو خوردی. خب میگه خب بسم الله بفرمایید مهار دوگانه یعنی چی، بفرمایید سند چشم انداز 20 ساله یعنی چی، بفرمایید. فقط پاسخ این آقایی که سه دوره نماینده مجلس بوده رو بشنوید. آخرش میگه چی میشه؟ تو به کجا وصلی؟ جاسوس کجایی؟ تهدید.
خب آقای رفیع پورآرا نمیدونم، شاید خیلی فضا رو سیاه ترسیم کردیم به سبب اینکه ایرادات ساختاری مجلس رو گفتیم. اینا البته مبنی بر این میشه که مردم اگر مشارکت بکنن، همونطور که قرار معظم انقلاب گفتن، مشارکت مجلس قوی میسازه،
فقط
ضعف حال برطرف کنه.
فقط آدم فاسد از خداش اینه که مشارکت پایین باشه، چون به تعداد کمتری پاسخگو خواهد بود. فقط همین. ما سیاه نمایی نکردیم، من واقعیت
ها رو نکردیم، گفتم فضا سیاه شد از این جهت که
الان
یه طرفه
الان تقوای فردی فقط مبناست. میگی مجلس بهتره، میگم با تقوا تر بودن این خیلی بده، این قابل برای ما، ببین برای ما مقیاسی معیاری سنجهی برای تشخیص وجود نداره. خب و این نکته
دیگه میخوام از شما درخواست کنم که تجربه مثبت هم از کنش نماینده ها، که اونها مردم میگن آ ببین مثلا مثل سربازی که گفتی، از این موارد هم که مجلس میتونه به نفع مردم در حقیقت کارهایی رو انجام بده، چه یه نماینده چه گروهی از نمایندگان، یک در حقیقت جریانی درست بکنن که مثل همین شفافیته، بتونه به مردم و به حاکمیت کمک بکنه در حکمرانی مؤسسه.
از این چیزاش اصلا مردم خبر ندارن. مثلا شما میدونید که خیلی از این شرکت ها معادن اینا حقوق دولتی باید بدن.
بله.
خب این یه عدد عجیب غریب کمی بود، حق مردم بود. در همین مجلس وایستادن، کمیسیون صنایع وایستاد، این عدد برد بالا. ببینید این یعنی چی؟ وقتی این عدد میره بالا یعنی دریافتی دولت بیشتر میشه، وقتی دریافتی دولت بیشتر بشه یعنی کسر بودجه رو دیگه لازم نیست نقدینگی خلق کنه، و این یعنی تورم کمتر. خب ببینید این اتفاق خوب افتاده سر اقدام راهبردی که انجام دادن در مورد برجام. خب موارد متعدد اینطور داریم. عرض ما اینه که ما الان نمیدیم در مورد مجلس کنونی حرف بزنیم اساسا. خب داریم میگیم چرا شما باید بیایید، چون مردم شما آمدنتان اثر دارد، به خدا فاسد ها میخوان شما نایید. شما اومدید رأی دادید گفتید آیا تو خیابون بهش گیر داد بیان نماینده، چرا رأی شفاف نیست؟ میگم 200 نفر اومدن ملزم کردن خودشون رو، یه تکون دیگه 290 تا تمامه. خب چون باید پاسخگوی شما باشه، اون نباید راحت بتونه بره. و فقط نه فقط شفافیت آرا، بقیه چیزا که ببینید شفافیت آرا یه کاری بود ما با مردم با هم شروع کردیم، خود مردم عامل اساسیش، و اینا بعد چی من باید بترسم؟ از مردم ترسیدن. خب حالا نکتهش چیه؟ این باید به سرمنزل برسه.
درسته.
بدونید اصلاحات هم دکمه ای نیست، یه دکمه بزنیم فردا چراغ روشن بشه فردا خاموش بشه، این طور نیستش، زمان بره. رفورمیزم اساسا زمان بره. خب اگر ما آمدیم مبتنی بر اصولمان اصلاح طلبی درست انجام دادیم، مردم امیدوار میشن، مردم شرکت میکنن، چرا نیان؟ میبینن اثر داره. همین الانش تو بحث قومیتی نژادی تو شهرستان‌های کوچیک ما، مردم دیدن یه نفر از قومیت خوش میفرستن، بله یه اثراتی بر قومیتشون داره، میان شرکت میکنن. یه مثالی من برای شما بزنم، در عراق چون ساختار عشیره‌ایه، همون ساختار سیاسی فلته، این دوتا در هم تنیدش یه موزلی وجود آورده. مثلا در بغداد ما نماینده مجلس رسمی ها مجلسی داریم که در مجلس عراق با 2500 تا رای نماینده میشه.
ما دو دقیقه وقت داریم آقای رائفی پور، اگر که تمایل به جمع بندی بکنیم.
من چشم، ببینید من نکتم اینه، ما باید یه مجلس شفاف بیاریم. حالا وقتی دارم میگم شفاف یعنی تمام اینها رو من مطالبه خواهم کرد، با کسی دیگه کار ندارم. در کمیسیون پیش از مجلس شفافیت بعدای انتخاباتی، شفافیت منابع مالی رقابتی، یعنی مجلس رو باید بسازیم اولین نماینده ها برن در مورد خودشان را محدود کنن، پل‌های پشت سر خودشون رو خراب بکنن، بعد بیستن هر جا رو خواستن دست بذارن، تحقیق و تفحص میخوان بذارن، از اوقاف، بنیاد و مستضعفان، فلان وزارتخانه، چه دولتی چه حاکمیتی، ببینن ما مردم پشتشون هستیم یا نه. کمان که همیشه بودیم سر اسناد عادی، مگر جز این بود که مجلس قانون خوب تصویب کرد، محکم ایستاد، رحمت بر پدر و مادرشون، ما مردم پشتشون وای نایستادیم، ما جلوی مجمع قرار گرفتیم به نفع مجلس. این یه نمونه دیگه که عرض کردم. برن اینا رو تصویب بکنن، شفافیت هزینه کرد انتخاباتشون، به واسطه مجلس چقدر حقوق و مزایا میگیرید، هدایای دریافتیتون چیه، توصیه نامه هایی که مینویسید همه باید بیاد روی سایت، با افتخار از یک دانشجو نخبه شما حمایت کن، توصیه نامه به پروسسش اصلا ایران خودرو استخدام بشه، به خدا اگه مردم بدی گفتن. خب با افتخار یک کودک کمیته، یه فرد کمیته امدادی کمک کنه، نمیدونم بیماری خاص داشته نامه بزن بیمارستان پذیرشش کنن، اینا مشکلی نداره. توصیه نامه ها، میهمانان، من نمیدونم میشه 5 دقیقه وقت گرفت یا اصلا با اتم
نمیشه. من حالا در حال نه در حال بررسی با دوستان هستیم،
سه دقیقه
دیگه فرصت داریم بعد.
واقعا ممنونم، دستشون در نکن. میهمانان، میدونی که رانت های مجلس اینه که چه کسی رو شما بردارید ببرید توی کمیسیون، هیچ کس هم نمیفهمه. خاطرتون باشه تو مجلس قبلتر خدمت شما عرض بشم، وزیر وقت اطلاعات یه نوجوانی رو خوش بردید بله. کمیسیون چه دعوایی شد، آخرم نفهمیدیم کی بوده. بسیار از کشورهای دنیا این شفافه ها، یعنی دوربین تو کمیسیون روشن، اگر بحث امنیتی باشه صدا قطع میشه، اما مردم میگن کدوم نماینده حضور دارن
بله.
در کمیسیون اسامی اراده کننده طرحا، حاضران در جلسات کمیسیون ها، مذاکرات در کمیسیون ها، چون اصل لابی‌گری اینجا صورت میگیره، آرا اعضای کمیسیون ها به طرحا و لوایح. اینجا دیگه هر نماینده هر طرح تخیلی با خودش نمیبره، چون میدونه به اسمش منگنه شد تا آخر عمرش باهاشه.
نماینده نمیتونه بگه من نظر نداشتم،
میره وقت میگذاره، کارشناس میبینه، اندیشکده میبینه، برمیداره نظرشو با خیال راحت میاره میذاره. در سن حضار صحنه علنی کیان، معلم حضور غیاب رو نگاه کنید، خدا وکیلی چه وضعی.
بله.
مشروع مذاکرات که الان رادیو بعضی پخش میکنه،
پخش رادیو کامل پخش میکنه. پخش میکنه.
بله. آرا نماینده ها و شفاف باشه تا مجلس اون صندلی قرمزها. آرا شفاف بوده چون قیام قعودی بوده، از موقعی که اینا دکمه ای کردن یهو شفافیت از بین رفت. ویدئوهای صحن و کمیسیون، همه اینا باید شفاف باشه. ما به دنبال این هستیم که خدمت شما عرض کنم یک جریان مردمی که این معیارها رو میاره بالا، و از مردم میخوام کسایی که این معیارها رو قبول دارن بهشون رأی بدید. اصلا با لیست و میستون اصلا من الان کاری ندارم، چون اصل پیروزی اینجاست، این پیروزی مردمه. برای این کم بگیم آقا ما هیچ تمایلی به قدرت اینجا چیزا والا به پیر به پیغمبر ما شرکت نکردیم، هم که تو این جلسه حاضر شدیم نشون میده که تلویزیون الان کاندیدا رو دعوت نمیکنه که شرکت نکردیم. خب و بنده به عنوان کسی که هیچ مسئولیتی در کشور ندارم، من یه مدرس دانشگاه گوشه نشستم پژوهشگرم یه اندیشکده برای خودم دارم، خب میگم اگر 4 نفر منو قبول دارن، به اندازه اون پرستویی که تو آتش ابراهیم آب انداخت، اگر دستم برمیاد اینه، مگه جز رهبران اینو خواست؟ از این خواست آقا کسایی که میدونن اثر دارید بیاد بسن، من با تمام توان خواهم ایستاد که حرف رهبرمون زمین نمون
انشالله. و رقابت گروه ها و نماینده ها و داوطلبین سر این باشه که بگن ما شفافیت رو بیشتر قبول داریم،
سر بهتر بودن، نبرن شام بخرن رای
حالا اینا که
حرفا نزن.
و نه اینا که واقعا نمیدونم هنوز هست یا نه، ان شاءالله که نباشه، و ان شاءالله که همون یه فیلمی ایران برگر داشت یکی از این کارگردان خوب سینما که واقعا هم تو این موضوع خیلی خوب نقادانه پرداخته بود، ان شاءالله که همون دورش تو همون فیلم تموم شده باشه و شأن ملت هم واقعا عجل از اینه. اما
توهین به مردم،
بله بله،
من خودم یه نفر اینجوری برخوردی من بکنه جوری میخوام برم تو گوشه اون طرف اونجا
مثلا
ما گدای پرس قضای تو نمیدونم
رای... نه واقعا
مردم هم اینطوری نیست.
خیلی ممنونم از شما آقای،
ما تشکر می‌کنم از صدا و سیما، از برنامه خوبتون، ان شاءالله تا باد چنین بادا،
ان شاءالله که این بحث ها
سطح مطالبات مردم رو رشد بدیم
در جهان آرا ادامه پیدا میکنه. راجع به انتخابات کماکان صحبت میکنیم تا روز حماسه ملی مردم، و ان شاءالله بشه که یک مجلس قوی تشکیل بشه، قوی تر از هر دوره دیگر. خیلی ممنونم از شما، از بینندگان محترم هم که جهان آرا رو تماشا کردن سپاسگزارم، و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا نگهدارتون.